بله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بفرمایید. بله.
آن دیگه تنها کسی که اینها را کار کرده برای شما عرض کنم نوبختی از شیعه هست و شهرستانی از اونها هست، ملل نهل نوشته فرق اسلامی یا همون فرق نوبختی، همون فرق الاسلامی. اسم کتاب فرقه، الفرق بین الفرق. اینا دیگه همه اینا دیگه مشخص، ابتدا مرادشون از فرقه در کلام کسانی هستند که برای شما عرض کنم یک گروهی هستند، معتقداتی دارند و امامی و پیشوایی دارند. یعنی شما همون مقدمه فرق نوبختی رو، کتاب جدیدن چاپ شده، هم فرق نوبختی رو داره و هم فرق اشعری رو داره. بله، همون فرق الفرق الاسلامیه و همچنین از علمای اهل سنت هم چند تا کتابی نوشتن، جدیدن نوشتن و کتاب برای شما عرض کنم بله در چیز هست، در اینترنت هست. بله. الفرق الاسلامیه، همین من دیشب برای شما عرض کنم، یا مثلا هست المذاهب و الفرق فی الاسلام، الاحوا و خیر، کتاب زیاد هست. الفرق الاسلامیه یکی از این چیز هست. یا مثلا خود حاج آقای سبحانی فرق الفرق الاسلامیه کتابی داره به نام الفرق الاسلامیه، مقدمش همینا رو آورده دیگه. حالا دیگه باید گشت پیدا کرد دیگه، ببینید باید گشت پیدا کرد. اینطوری نیست که برای شما عرض کنم چیز باشه. یا شما اگر الفرق کلامیت الاسلامیه مدخلون و دراستون، این برای شما عرض کنم مال علی عبدالفتاح المغربی، الفرق کلامیت الاسلامیه مدخلون و دراستون، مقدمشون ایشون کاملا با اون دکتر وحوان مقدمه دارد، اینجا میتونید چیز بکنید که مشکلی نداره خیلی. بله. در رابطه با امامت، ببینید امامت یک امامت عامه داریم که اصل امامت رو ما میایم ثابت میکنیم، مثل آیاتی که ما در رابطه با امامت داریم، انا جاعلک فی الارض خلیفه، جعلناک خلیفتا فی الارض، جاعلک للناس اماما، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. ببینید اینها مطالبی است که از آیات، از روایات هم بنی الاسلام علی خمس. بله، بنی الاسلام علی خمس، ولم ینادی بشیء کما نودی بالولایه، من مات بلا امام مات میتتا جاهلیه. خب اینها روایاتی است که در اصل امامته کلن، که امامت عامه رو تثبیت میکنه و یک سری هم که دیگه آیاتی است که خاص امامت خاصه هست، همون ادله دال بر امامت حضرت امیر سلام الله علیه و ائمه علیهم السلام هست. ولی دیگه امامت خاص الخاص رو من دارم اول از شما دارم میشنوم، نمیدانم تا به حال من برای شما عرض کنم خاص الخاص من. بله بله، بله بله. آدم چیزم میریفت در جواب ماسک هم میگیره، ماسک داریم اونجا، دادیم اونجا با آقایان. بله بله بله، اگه دارید بزنید، ندارید بگیرید، دست شما درد نکنه. شما گفتیم دیگه آقایان حتما ما روحانیون دیگه، وقتی خود رهبری توی یک حسینی یک هیچ کس نیست، یک مداح داره میزنه دیگه، عذر برای همه ما. بله ببینید، در رابطه با امامت ببینید، آنچه که مطرحه ادله که دلالت می کند چه از آیات با شأن نزولش، مثل آیه نما ولیکم الله بلغ ما انزل الیک الیوم اکملت لکم دینکم و غیره، اینا آیاتی است که به امامت خاصه دلالت می کنه. روایات هم مثل روایت حدیث الدار، حدیث برای شما عرض کنم سقلین، حدیث سفینه برای شما عرض کنم، حدیث قدیر، حدیث وصیت، حدیث خلیفه. حالا شاید خاص الخاص را آقایان نظرشون این باشه، روایاتی که کلمه امام درش استعمال شده. ببینید روایاتی که ما داریم در رابطه با حضرت امیر، یک دفعه با کلمه ولی آمده، علیون ولی کل مؤمن من بعدی، این یک تعبیره. ما حدود 80 خرده از کتابهای اهل سنت این تعبیر را بردن، من کنت ولیه فعلیون ولیه، من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون اولا بهی من نفسه، من کنت نبیه فعلیون ولیه، عبارتهای مختلفه. حدود 38 نوع عبارت بکار رفته در کلمه ولی. یک دفعه کلمه خلیفه است، علیون خلیفتی من بعدی، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. یک دفعه نه، کلمه وصی، هازا اخی و وصی من بعدی، یعنی هازا اخی و وصی من بعدی، که در حدیث دار، حدیث وصایت، ما من نبی الا معه وصیون علیون وصیی، این تعبیر هست. یک دفعه نه، واژه امام آمده، یا علی اوحی الی فی علی ثلاث انه امام المتقین و یعصوب الدین و سید المسلمین. اینا یه تعابیری است که آمده، یا مثلا انت امام کل مؤمنین و مؤمنه که خوارزمی داره اینها. شاید مراد آقایان از خاص الخاص اونیست که کلمه امام به کار رفته. حالا نه نه نه، اینها چیز نیست. اما در آدمه که ولایت الهیه هست یا چه هست، اون یه بحث جداییه. کلان امروز یکی از شبهاتی که مطرحه که ما انشاءالله اگر امسال خدا توفیق داشته باشیم روی این کار خواهیم کرد. اصلا بعضی ها معتقدن که ائمه علیهم السلام امامتشون الهی نیست، ولایتشون الهی نیست، از مردم گرفتن. اینا خب یه طیفی هستن دیگه. رفیق جناب آقای صالحی هم طرفدار این چیزه که میگه اصلا امامت امیر المؤمنین و حکومتشون الهی نیست، مردمی هست، پیغمبر نصر نکرده، مردم او را برای امامت و خلافت نصر کردن. برای البته این هم دو دسته هستن، یک دسته هستن میگن به طور کلی هم خلافتشون هم امامتشون اینها برای شما عرض کنم مردمی هست و یک دسته میگن نه، اینها امامتشون برای شما عرض کنم امامت معنویشون از طرف خدای عالمه برای بیان احکام، اینها مبلغ هستن همونطور که برای پیغمبر هست و اینما علیک البلاغ، اینها هم علیهم البلاغ وظیفه تبلیغ دین دارند ولی وظیفه تشکیل حکومت ندارند. اگر مردم بیان بیعت بکنن میتونن مشروعیت حکومت اینها از ناحیه مردم هست نه از ناحیه خدای عالم. اینا هم به این شکلی هستن و لذا الان هم این هم طرفدارای زیادی دارن، همینی که میگن حکومت سیاسی ائمه علیهم السلام از ناحیه مردم هست از ناحیه خدا نیست. اینها هم مستمون های صالح نجف آبادی تقریبا بزرگ ناشر این تفکر بوده برای شما عرض کنم و حالا بعضی از این آقایان، از این آقایان اصفهانی و آقای قروی اصفهانی این تفکر رو داشت، الان پسرش این تفکر رو داره، همین آقای آبدینی شاگردانشون این تفکر رو دارن که امامت سیاسی اینها الهی نیست، امامت معنوی اینها الهیه. بعضی از اهل سنت هم همین رو دارن، این آقای چی هست مفتی اعظم سوریه، شون که سخنرانی که می کرد صراحتن گفت ائمه علیهم السلام اینها امامت الهیه دارند برای بیان احکام، اینها امام هستند چه مردم بخواهند چه مردم نخواهند، ولی این که بیان خلافتی سیاستی حکومتی تشکیل بدهند خدا برای اینها همچه مقامی قرار نداده. مردم اگر آمدن قبول کردن بیعت کردن حکومت میتونن تشکیل بدن. ما معتقدیم نه، خلافتشون امامتشون ولایتشون همه الهی هست ولی تحقق این ولایت در تأسیس حکومت مشروط به بیعت مردمه، قبول بیعت رسول اکرم پیغمبر بوده، در مکه هم بوده در مدینه هم بوده، در مکه کسی قبول نداشت مردم بیعت نکردند حکومت تشکیل نداد، ولی آمد در مدینه بیعت کردند مردم تبعیت کردند چیه تشکیل داد. ولذا ما شؤون امامت رو در چند مرحله می دانیم. امام یک شؤونش این است که واسطه فیضه، بکم فتح الله بکم یختم بکم ینزل الغیث بکم ینفس الهم، اینا واسطه فیضه. مسئله دوم که اینها مبین احکام الهی هستند، انت تبین لامتی مختلف من بعدی، یکی از وظیفه اینها اقامه عدل و رفع ظلمه. حالا این اقامه عدل و رفع ظلم یک دفعه این هست که امام میاد یک مورد میبینه یک کسی دارد به کسی ظلم میکند، توانایی دارد بدون کسی حکومتی هم داشته باشد، مثلا در زمان خلیفه دوم داره در کنار بیت الله الحرام یک کسی چشم چرانی می کرد، امیر المؤمنین یک سیلی محکمی زد زیر گوشش، گفت اینجا جای چشم چرانی نیست. این آمد پیش عمر شکایت کرد، عمر گفت که بله دست خدا خلاصه انتقامی به امر خدا گرفته است. همچنین یک دفعه اقامت عدل در این حد ائمه علیهم السلام خیلی از موارد داشتن، آشتی می دادن یک کسی ظلم می کرده برطرف می کردن اقامه، یک دفعه نه، یک اقامه عدل و رفع ظلم به صورت کلیست که اون منوط به حکومته. این حکومت تشکیل دادن تحقق این امامت، بینید امامت رو داره امام از طرف خدای عالم مأمور برای تشکیل حکومته، ولی این مأموریت خدای عالم برای تشکیل حکومت مشروط به قبول مردمه، مشروط به بیعت مردمه، مشروط لولا حضور الحازم و قیام الحجه. اون چی هست؟ لالغیت حبلها علی غارب. اگر این نبود من زیر بار نمی رفتم. و این آیه و نامه برای شما عرض کنم، ششم نهج البلاغه، خطبه 92 نهج البلاغه، 205 نهج البلاغه، که برای بعضی از این آقایان شیعه نماها یه مقداری مستمسک شده، دعونی والتمس و غیری، بگید دنبال کسی دیگر بروید مرا رها کنید. اینها آمده بودن میخواستن با علی بیعت کنن، بیعت مشروط که ما هر چه گفتیم شما عمل کنید، هر کس را گفتیم فرماندار کنید. گفت نه، این رکبت و بکم اعمل به ما علم تو ولا از که الا قول قائل و عطب آتبه. اگر من آمدم حکومت گرفتم، من آنچه که خودم میدانم از شریعت اون را عمل میکنم، نه اونی که شما از من میخواید. اینا میگفتن ما بیعت میکنیم به شرط سنت پیغمبر و سیره شیخین. امیر المؤمنین فرمود سیره شیخین شاید علا غیر حق باشه، میگم از غیر حق اطاعت کنم. و لذا این دو سه تا خطبه، نه سه تا بیشتر نیست، ما در نهج البلاغه این آقایان این همه سر صدا انداختن، خطبه 91 یا 92 هست، همون برای شما هستم، دعونی والتمس و غیری، خطبه 205 و لیس لی فی الخلافت رغبه ولا فی الولایت اربه، یکی هم نامه ششم نهج البلاغه هست که ولقد بایعنی الذین بایعوا ابوبکر و عمر. این سه تا خطبه را آقایان ملاک قرار دادن. بله، حضرت علی در جای جای نهج البلاغه گفته که من خلافت از طرف خدای عالم ندارم. و حالا اینکه ما 14 تا خطبه هست در نهج البلاغه، تصریح دارد امیر المؤمنین به ولایت و امامت خودش، و لهم حق گل، برای شما عرض کنم، و لهم حق الولایه و فیهم الوصیت و الوراثه. یعنی این که وقتی به صراحت حضرت میاد به این شکل بیان میکنه که اینا حق ولایت دارن از طرف خدای عالم، و لهم حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه. بله، خب تفره میره برای اینکه اینا آمدن بیعت مشروط دارن میکنن. نه، ببینید وقتی میان میگه آقا اون حکومتی را بپذیر که ما میخوایم، یعنی اینا به صراحت گفتن آنچه که سیره شیخین هست این رو شما پیاده کن، عثمان رو ول کن. این عبارت‌های مختلف ما داریم دیگه، که وقتی میاد از حضرت امیر سلام الله علیه چیز میکنن، که این تعبیر برای شما عرض کنم چیز دیگه، چی اسمش، تبری هست دیگه. این عبارت تبری را شما ملاحظه بفرمایید، این به صراحت حضرت امیر میگه بیا بیعت کن، این رسما اعلام میکنن که ما بر مبنای، ببینید تاریخ طبری تعبیرش این است که حضرت به برای شما عرض کنم ربیعت ابن ابی شداد خثعمی که در جمل در صفینم بوده، اصلا پرچم خثعم دست بود، فقال له بای علا کتاب الله و سنت رسول الله، قال ربیعه علا سنت ابی بک و عمر. من با این برای شما عرض کنم چیز میگم، حضرت فرمود قال له علی ویلک لو ان ابا بکر و عمر عملا بغیر کتاب الله و سنت رسول الله لم يكن علی شیء من الحق. اگر امیر المؤمنین بنا باشه بخوان بیعت کنن، یه همچه بیعتی میخواستن چیز بکنن. یا مثلا شما ببینید عبدالرحمن ابن عوف بهش اعتراض کردن کیف بایعتم عثمان و ترکتم علیان، قال ما ذنبی قد بدأت بعلی فقلت ابایعک که علی کتاب الله و سنت رسول و سیرت ابوبکر و عمر. علی زیر بار نرفت، سه بار من گفتم، مرتبه سوم عثمان گفت من عمل میکنم. مسند احمد جلد یک صفحه 75، تاریخ طبری جلد صفحه 301، فتح الباری جلد 13 صفحه 170، البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 7 صفحه 165، سبل الهدى مال صالحی شامی جلد 11 صفحه 277، تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحه 126 و مصادر دیگر. امیر المؤمنین اگر رد می کند بر این مبنا، یا من این طور خلافت رو نمیخوام، این دیگه نشد خلافت علی، این شد خلیفه مردم، خلیفت الرسول، میان بیعت کنن بر کتاب الله و سنت رسول الله عمل کنه. میگن آقا سنت رسول الله و سنت شیخین و سیره شیخین. حضرت میگه من هم خلافتی رو نمیخوام، برید هر کس انتخاب میکنید انتخاب کنید، من هر کس رو انتخاب کردید از همه شما بهتر از او اطاعت میکنم. کنت لکم وزیرن خیر لکم منی ان لکن لکم امیرن، من در کنار باشم بهتر هستم تا اینکه بیام در وسط همه مسئولیت ها را به عهده خودم بگیرم. که اگر علی بیاد بر مبنای سیره شیخین بخواد خلافتی تشکیل بده، این بدعت برای همیشه خواهد ماند. شما کافی جلد 8 حدیث شماره 21 رو ببینید، شما امیرالمومنین سلام الله علیه 31 مورد از بدعتهای شیخین را، 31 مورد من دقیقا شمردم، کافی جلد 8 حدیث شماره 21، در اونجا حضرت امیر 31 مورد از بدعتهای خلفای گذشته را مطرح میکنه و حتی میگه من برگشتم گفتم بابا نماز تراویح نخوانید، تم از هر طرف مسجد داد زدن وا سنت عمرا وا سنت عمرا، چیکار کنم من؟ ببینید اینها وقتی میاد به این شکلی مطرح میکنه، حتی علی خلیفه هم شده با اینکه خلیفه مسلمین هست، میبینه اگر میگه اگر من اینها را بخوام این بدعت ها را از بین ببرم، ابقا وحدی تنها میمانم و قلیل من شیعتی الذی عرفوا امامتی من کتاب الله و سنت نبیه الا تعداد اندکی از شیعه من که امامت من را از کتاب الله و سنت نبی برای شما عرض کنم چیز میکنم. اینا دیگه کاملا واضح و مشخصه. خدا را شاکریم که ما توفیق داد بر این که امسال هم سال تحصیلی را با این وضع اوضاع در هم بر هم جهانی و ایران به ویژه قم که به قول آقایان در حال انفجار هست داریم شروع میکنیم و گفتیم یکی دو روز خدمت دوستان هستیم و این برنامه نرم افزار فضای مجازی را هم آقایان اینجا اگر این مقدار توضیح داده بشه چیز بکنن، دیگه من به ذهنم میرسه که اجتماع آقایان شاید خدای نکرده خدای نکرده، البته ما همه امکانات رو آوردیم، هم تفسند گرفتیم غیره گفتیم اینجا باشه، احتمال مؤسسه ما آوردیم اینجا که دیگه تا حدودی رعایت کامل دیگه 100% بشه، ولی باز اینها اونطوری نمیشه چیز کرد، چون این ویروس منحوس کرونا تا 2-3 هفته که در وجود انسان هست اثری از خودش نشان نمیده و چه بسا افراد دیگر رو هم خدای نکرده آلوده کنه. درس اونقدر اهمیت ندارد که خدای نکرده یک انسانی خلاصه موجب اذیتش بشه و تلف بشه از بین بره. ولی ما گفتیم دو سه روزی برای که دیگر اساتید شروع کردن، ما گفتیم چند روزی شروع کنیم و بعدم یک نظرخواهی از دوستان، اون عزیزانی که دیگه امکاناتی دارن هم ما از طریق برای شما عرض کنم نرم افزاری که ما قبلا هم داشتیم، این نرم افزار رو دوستان انشاءالله حتما دارن، آیستم داده خدمتیشون همه یا هایون همون نرم افزار چیز اسکایروم. بله الان ما خودمون ماهانه نزدیک 1,000,000 فقط اجاره اسکایروم رو داریم میدیم ما، و این که این برای اینکه دوستان یه مقداری چیز باشد، ما برای خواهران هم اساتید حوزه می خواهران یه برنامه داشتیم چه ما دیم هر نرم افزاری که چه مال حوزه هست چه اون خیلی جوابگو نیست. حالا ما ببینیم اگر مال حوزه که اینا راه انداختن بهتر باشه، چیزی دارن مال حوزه
نجا.
بله اگر به درد بخورد بهتر از اسکایروم باشه، ما از همون نجا استفاده می کنیم، و اگر نه چیز که نشد که ما همون اسکایرومی که خودمون اجاره کردیم همون را برای شما عرض کنم برمی داریم انجام میدیم در خدمت دوستان. البته بزرگواران میتونن از طریق همین سایت ولی یه اصرم که مستقیم پخش میشه، ولی خب اونجا دیگه امکان برای شما عرض کنم چیز نیست، چی اسمش، امکان حضور غیاب نیست، ولی اسکایروم و این نجا ظاهرن امکان حضور غیاب هم داره. الان ما خودمونم تهران این مدرسه باقرالعلوم که مسئولیتش به گردن ما انداختن، من به مدیرانشون گفتم مطلقا یک جلسه حضوری نداشته باشید، یک جلسه همه را بردارید مجازی کنید، چون شورای عالی مدیریت رسما ابلاغ کرده به مدارس گفت آقا اگر کلاس ها حضوری باشد اتفاقی بیفتد مسئول مدرسه مسئول باید جوابگو باشه. خب مسئول مدرسه چه گناهی کرده؟ از اون طرف شما میگید برای شما عرض کنم حضوریش کند، از اون طرف میگید اتفاقی هم بیفته مسئول مدرسه مدیر مدرسه باید جوابگو باشه. گفتم همه را بردارید مجازی بکنید، به هیچ وجه حضوری نکنید، تا اینام تقریبا از مهر ماه خیلی میترسن که اینکه در مهر ماه شاید اصلا از وضعیت قرمز به کبود برسه وضع ایران، و الان هم داره تقریبا نزدیک به تقریبا حالت کبودی میرسه که دیگه اون دیگه خیلی دیگه به قول چیز میشه دیگه، باید دیگه خیابان ها و اینها رو هم دیگه کنترل کنن. حالا اگه حالی ما گفتیم دو سه روز در خدمت دوستان هستیم، بعد از دو سه روز ببینیم اگر به قول مشکلی نبود که ادامه میدیم، اگر مشکل داشت که برمیداریم همون مجازی میکنیم که انشاءالله عزیزان از فضای مجازی استفاده کنن. بحث ما سال گذشته در رابطه با این که سنت پیغمبر مشروعیت دارد یا ندارد، ما می توانیم احکام خودمون رو از قرآن استفاده کنیم. قرآن میگه تبیان کل شیء، وقتی تبیان کل شیء این هست دیگه ما نیازی به سنت نداری. و خلیفه دوم هم گفت حسبنا کتاب الله، خلیفه اولش هم به همین تعبیر آمد سنت رو آتش داد و غیره، گفت ما کافیست. چند تا هم روایت آیان درست می کنن بر این که زمان پیغمبر دستوری از پیغمبر برای تدوین سنت نبوده، سنت هم تا 100 سال تدوین، 100 خورده ای سال تدوین نشد. اولین کسی که آمد سنت رو تدوین کرد شهاب الدین زهری هست که متوفای 123-124 هست، یعنی 100 سال بعد از رحلت پیغمبر تازه سنت تدوین شده. بعضی از این شیعه نماهای ما میگن نه آقا اصلا بحث اون نیست، قرآن قطعی صدور هست، سنت ظنی صدور هست، و قرآن میگه این نزدن لا یغنی من الحق شیئا، و لذا ما باید بریم سراغ قرآن. و این قضایا خب سابقه زیاد داره در تاریخ، مال الان هم نیست. شما کتاب الام مال شافعی ملاحظه کنید، مشخصی که در زمان شافعی، شافعی دیگه تقریبا متوفای 204 زمان های امام رضا و امام کاظم سلام، امام رضا بوده ولی امام کاظم رو درک کرده، و ایشون در کتاب الام یکی از موضوعاتی که مطرح میکنه اثبات میکند که ما از قرآن بدون استفاده از سنت نمیتوانیم حتی دو رکعت نمازمون رو چکار کنیم، به جا بیاریم، الا این که ما بگیم آقا اقیم الصلاة، قرآن گفته نماز بدارید، ما مثلا در 24 ساعت مثلا فرض بفرمایید یک رکعت هم نماز خواندیم، تکلیف از گردن ما ساقطه. برای شما عرض کنم و آتو زکات، اگر آمدیم برای شما عرض کنم یک 10 تومن هم بیلمان زکات دادیم، از گردن ما ساقطه دیگه، چون ما از سنت که نمیخوام، قرآن گفته زکات بده، مصداق زکات برای ما کفایت میکنه، مصداق نماز را ما بخوانیم برای ما کفایت میکنه. البته مصداق نمازم که میخواد بگه اینه، من همین دیشب داشتم ام شافعی رو به دقت مطالعه میکردم، دیدم ایشون اصلا در اینجا اشتباه کرده، اقیم الصلاة بخواد بگه آقا ما با یک اقل صلات میتوانیم تکلیفمون رو ادا کنیم، کدام صلات؟ سه مدلی بخوانیم این نماز را، رکوعی داشته باشد، سجده ای داشته باشد، تشهدی داشته باشد، الا اینکه ما بیان بگیم مراد از صلات دعاست، مثل ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم. مثلا ما صبحا بلند شیم برای شما عرض کنم وضو هم بگیریم، چون آیه قرآن وضو را داره دیگه، وضو بگیریم، نهایتا حالا رو به قبله ایستادیم نه ایستادیم آیه هست دیگه، رو به قبله بیستیم بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، این دیگه تکلیف نماز از ما ثابت شد. در ظهر هم میتونیم ما وضو بگیریم، رو به قبله بیستیم، چون آیه قرآن داریم، ولی اینکه نماز چطوری باشد، با یک دعا کردن برای شما عرض کنم، با یک دعا کردن، یک صلوات فرستادن، اللهم اغفر لی، مستاق نماز انجام شد دیگه، نیازی نیست که ما بخواهیم رکوعی داشته باشه، سجده‌ای داشته باشه، اذانی داشته باشه، اقامه‌ای داشته باشه، زکات هم به همین شکله، و آت و زکات نهایتا این هست که فرضاً یک کسی 10,000 گوسفند داره، میاره برای شما عرض کنم مثلا یک لیتر از شیرش رو به فقیر میده، خب مصداق زکات انجام شد دیگه. برای شما عرض کنم در رابطه با حج هم به همین شکل، که اگر کسی آمد و یک 10 قدمی اطراف بیت الله چرخید، مصداق طواف انجام شد، که این 7 بار طواف و غیره یا سعی بین صفا و مروه، یه 10 قدمی رفت و برگشت، دیگه از گردنش ساقط شد، دیگه نیازی برای شما عرض کنم چیزهای دیگر نیست. من دیدم مرحوم محمد تقی حکیم یک کتابی داره، مشروعیت سنه اگر اشتباه نکنم، ایشون در اونجا اومده از شافعی خیلی تجلیل کرده که شافعی در جواب اینها سنگ تمام گذاشته، بهترین جواب رو داده. حالا من تمام ام شافعی رو زیر رو کردم، دیدم چیزی که واقعا شافعی بیاد در این زمینه، مثلا همین جلد 7 صفحه 309، چون در اینجا البته در کتاب از سنت فی شریعت الاسلامیه مال محمد تقی حکیم هست، ایشون میادم متاسفانه آدرس نمیده، تعبیر ندارن الادلت التي ذکرها الشافعی فی کتابه الام و رد علیها به ابلغ ردین با بلیغترین رد. ما هرچه کتاب ام شافعی رو قسمت چیز رو گشتیم دیم دو سطر سه سطر بیشتر نداره، همینی که عرض کردم که میگه اگر ما قرآن رو کنار بگذاریم با مصداق صلات با یک دعا کرد با یک نمازی مسمای نماز مسمای زکات مسمای حج، حالا شاید مراد ایشون که به ابلغ ردن مرادش ایشون بوده. و در پاورقی هم که میاد آدرس ام شافعی رو ایشون نمیده، معلومه ایشون خودشون هم پیدا نکردن در ام شافعی، آدرس داده کتاب تاریخ الفقه الاسلامی مال دکتر محمد یوسف موسی صفحه 229. من این رو هم که نگاه کردم دیدم ایشون هم چیزی نتونستم پیدا کنم، دیدم که آقای شافعی که آمده در قرن دوم سوم و چهارم آمده در رابطه با مشروعیت سنت حرف زده چی بوده، ولی خود جناب آقای محمد تقی حکیم همون از سنت شریعت الاسلامیه، حالا من نمیگم حق مطلب را ادا کرده، ولی در مجموع بحث قشنگی دارد و عمدتنم رفته مبانی اهل سنت رو ملاک قرار داده. برای شاهد مثال ایشون میاد از کتابهای اهل سنت از علمای اهل سنت میاره، ایشون بگی نمیدونم فلان عالم سنی این طوری گفته فلان عالم سنی این طوری گفته، و این که بیاد از کتابهای شیعه هم بزرگان شیعه از شیخ طوسی سید مرتضی علامه هلی صاحب جواهر و غیره بنده ندیدم. البته خب کتابهای ایشون عمدتاً ناظر به عقاید و مبانی اعتقادی اهل سنته، بر مبنای اونها نوشته، و یک کسی بخواد یک فقه مقارنی اصول مقارنی از اصول العامه برای شما از کنم فلسفه مقارن و غیره اونجا به درد میخوره، ولی به درد این شبهاتی که امروز شیعه های ما مطرح میکنند که میگن اصلا سنت مشروعیت ندارد، ما فقط قرآن کفایت میکنه، و حتی روی حسبنا کتاب الله من دیدم همین آقایی که در مشهد هست مفصل نزدیک دو ماه سه ماه تو کانالشون که آیا حسبنا کتاب الله واقعیت دارد و این یک حقیقتی است که علمای ما غافل هستند و ما دیگر نیازی نداریم با وجود قرآن سراغ سنت برویم، یعنی علنا روی حسبنا کتاب الله مفصل همنای درایتی هم فکرانشون کاملا دارن برای شما عرض کنم مانور میدن. ولی زبان یه مقداری روی این قضیه که الان این تفکر و این شبه وارد حوزه های علمیه ما شده، ولی زبان ما باید جوابهایی که ما میدیم این جوابها جوابهای کاملا قانع کننده باشد، و ما عمدتاً سراغ آیات رفتیم و من این آیات را هم تنظیم کردم، تمام آیاتی که دلالت می کند بر برای شما عرض کنم مشروعیت سنت، من 41 آیه در قرآن تونستم پیدا کنم، حالا دوستانم بتونن بیشتر پیدا کنن. این 40 آیه 41 آیه به صراحت به صراحت سنت پیغمبر رو تثبیت میکنه. ما نیازی به اثبات سنت از سنت نداریم. بله روایات متعددی هم ما داریم، شاید بالای مثلا همین 40 تا هم روایت یا میداره کمتر که میاد سنت پیغمبر رو تثبیت میکنه. از سنت سنت را بعد بعضی از اهل میگن اینجا دور لازم میاد. اگر ما بخوایم سنت رو اثبات کنیم از سنت، این برای شما عرض کنم موجب دور خواهد شد.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.